بسم الله الرحمن الرحیم. امام محمد باقر صلوات الله علیه از جهاتی باید ایشون رو بنیانگذار گفتمان علمی فرهنگی شیعه تفکر ناب اسلامی در دوره بسیار پرخطری که تقریبا دوره انتقال از رژیم بنی امیه، رژیم اموی، به رژیم عباسی تقریبا بود، دوران بسیار حساس. من در این دقایقی که مصدق دوستان میشم یه مقدار راجع به ابعاد مختلف این دوران و رسالت بزرگ تاریخی و فراتاریخی که ایشون به خصوص ایفا کردند اشاره میکنم، و البته نمیشه دوران ایشون رو از دوران قبل و بعد ایشون تفکیک کرد. شاید یه اشاره اگر بتونم بکنم به یه قطعه‌ای که با ایشون شروع میشه و مثلا تا امام جواد سلام الله علیه، امام هادی، ادامه پیدا میکنه، از یه جهت این دوران میتونه یک دوران دانسته بشه، از جهات دیگه البته به تقسیمای دیگه تاریخی میتونیم برسیم. ولی دو نوع موضع گیری از امام باقر تا امام جواد در دو رژیم و حفظ یک خط فکری، یک هویت فکری، یه اشاره به عرض خواهم کرد. نمیخوام فقط قصه تاریخی بگم یا صرفا عرض ادبی باشه به ساعت مقدس ایشون، از بابی که الان ما یه چیزی راجع به ایشون گفته باشیم که اگر فرصت کنم به امام جوادم برسم خیلی خوب خواهد بود، یک تحلیل نسبتا به هم بافته خواهد شد. اشاره به این مسئله در اینه که بخش مهمی از اونایی که به خصوص من جا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، مسئله همین امروز ماست، دوباره همین مشکلات رو ما امروز داریم و راه حل ما هم همیناست. ما نمیخوام از گذشته صحبت کنم، میخوام از همین امروز صحبت کنم و از فردایی که باید ساخت، و هر طرحی برای فردا باید مبتنی باشه، هر پلانی برای فردا مبتنی باشه بر اینایی که الان عرض میکنم. شما هم به مبانی نظری امام باقر سلام الله علیه در این نهضت بزرگ عقیدتی، فرهنگی، علمی، سیاسی توجه بکنید، هم به تاکتیک های حتی سیاسی و مبارزاتی ایشون. البته به همه بحث من نخواهم رسید. اولا زمینه ایشون رو توجه بشه، در چه زمینه تاریخی ایشون دارن کار میکنن. امام باقر میدونید که صحنه کربلا رو دیده، ایشون یک کودک 4-5 ساله بودن ظاهرا در روز عاشورا، جز همون بچه هایی بودن که اسیر میشدن، کتک میخوردن، خیمه ها آتش زده میشده، شهادت امام حسین و اصحاب اینها رو دیدن. امام باقر یک جز همون کودک ها، همون بچه ها بودن، همون بچه هایی که شلاق خوردن و از کربلا تا شام زنجیر کشیده شدن و رفتن. این صحنه ها رو امام باقر دیدن. بعد در دوران امام سجاد که دیکتاتوری و خفقان اونقدر شدیده که امام سجاد سلام الله علیه حتی ضروریات عقاید اهل بیت رو نمیتونن به زبان بیارن صریحا، و بسیاری از حرفاشون رو مجبور شدن در قالب دعا بزنن، که خود این توجه به دعاهای ایشون هم یه باب جدیدی از معرفت و فرهنگ بشری رو باز میکنه، متاسفانه مهجور و مظلوم مونده. رابطه دعا با اقتصاد، دعا با سیاست، دعا با انسانشناسی، دعا با طبیعت، دعا با ماوراء طبیعه، رابطه دعا با اخلاق، رابطه دعا با مدیریت، مفاهیم بسیار انسانشناسی و جامعه سازی، جامعه پردازانه تو همین دعاها آمده که باید کسانی بنشینن واقعا متفکرانه رو اینا کار کنن، راجع به این مواد فکر کنن. این دوران هم امام باقر دیدن. دیکتاتوری اونقدر شدیده که در دوران نوجوانی و جوانی امام باقر که دوران امام سجاده، اینقدر شدیده که فقط یه نمونه شو من عرض بکنم، عده‌ای از مردم مدینه از اصحاب پیامبر یا فرزندانشون از بزرگان و اینها، یه سفر، یه وقتی که حکومت کلا میفته دست معاویه، اینا میرن به شام، دعوت میکنه خلیفه اینا رو به شام که ببینن اوضاع رو چجوره. اینا میرن اونجا میبینن که اصلا فساد علنا میباره از دستگاه، این چه دستگاه خلافت اسلامیه، حتی دیگه ظواهر هم حفظ نمیکنن، حتی ظواهر رو هم حفظ نمیکنن. حالا زمان معاویه حفظ ظاهر میکردن، در زمان یزید به بعد دیگه همه چی رو رسمیش کردن، شاهد و شراب و سگبازی و فساد و میمونبازی و همه این کارا علنی میکردن. اونا صحنه هایی رو دیدن وقتی برگشتن به مدینه، گفتن که بابا اینا اصلا دین رو سریعا گذاشتن زیر پاشون. این چی جور خلافت اسلامیه؟ درگیری دو تا اسلام، اسلام عدل و امامت با اسلام جور و خلافت، اسلامی که در کوفه و مدینه طراحی میشد تعریف میشد با اسلامی که در دمشق و بغداد بعدها طراحی و تعریف میشد. دو تا اسلام بود در تمام طول تاریخ، اسلام اموی و عباسی با اسلام اهل بیت، اسلام جهاد و عقلانیت و اخلاق و برادری با اسلام جنایت و آدمکشی و زورگویی و تحقیر و تبعیض و اسراف و مال مردم خوری، اسلام عدالت خواه با اسلام سوء استفاده از قدرت و ثروت، اسلام بر محور عدالت و محبت و اسلام در بر محور ثروت و قدرت. اینا وقتی برگشتن مدینه گفتن که این حکومت چجور چیه، اینا کی هست؟ مردم مدینه شورش اونجا کردن، داره که حکومت لشکری فرستاد سراغ اینا که با اینکه اینجا مدینه شهر پیغمبره، هنوز اصحاب پیغمبر اونجا خیلیشون هستن، مقدس‌ترین شهره، به اعلام کرد که تا 3 روز حداقل جان و مال و آبروی همه مردم مدینه حلاله. یعنی به ارتشش حکومت گفت هر کاری دلتون میخواد بکنه. و حالا جنایاتی که تو اون مدت کردن اینا در مدینه تو تاریخ ثبت شده. یعنی میریختن تو خانه های مسلمان‌ها، به زنانشون و به دخترانشون تجاوز میکردن، که اونجا داره بیش از 1000 فرزند زنا، فرزند محصول همین تجاوزها در مدینه به دنیا آمد. غارتشون کردن، اموالشون رو مصادره کردن، اینجور جنایت کردن. و بعد به مکه رفتن حمله کردن، چون عبدالله بن زبیر و اینا اونجا شورش کرده بودن و خانه خدا رو به منجنیق بستن. این هم چه حکومتی، اسمش هم میذاش خلافت اسلامی. امام سجاد یه دورانی هم، امام سجاد در این دوران اسلام نگه داشته و امام باقر نوجوان و جوان در کنار امام سجاد در این دوران. بعد میرسه نوبت به امام باقر علیه السلام. اولا از امام باقر به بعد دیگه ائمه ما میدونه دیگه، هم فرزند امام حسن حساب میشن هم فرزند امام حسین، چون که امام باقر مادرشون دختر امام حسنه، پدرشون هم که امام باقر پسر در واقع امام حسین محسوب میشن، امام سجاد. یعنی از امام باقر دوباره کل اهل بیت از امام باقر به بعد فرزندان حسن و حسین محسوب میشن هر دو. مادر ایشان که دختر امام حسن مشتبه هستن، زن اهل مکاشفه و کرامت بوده، در مورد ایشون نقل شده. اول اینا میخوام بگم که امام باقر در چه خانه‌ای متولد شده، بزرگ شده. راجب مادر ایشان نقل از جمله مواردی که از کرامات ایشون نقل کردن، که کسانی که به اهل بیت هم ارادت داشتن این روایت نقل کردن، که میگن یه روز دیدیم مادرش ایشان کنار دیوار نشسته بود، دیوار داشت خراب میشد و ایشان دستش بر دیوار گذاشت و گفت به دیوار، گفت به حق مصطفی حق نداری بریزی. و میگه دیواری که در حال ریختن بود نریخت، ایشان بلند شد، بچه های کنار دیوار نشسته بودن بلند شدن، بعد دیوار ریخت. اینه ایشان به دیوار گفت بمان، دیوار موند و وقتی که بلند شد دستش رو برده دیوار ریخت. اینها از کرامات این زنه، یک زن اهل کرامت و اهل مکاشفه، به دلیلی که اهل ریاضت بوده، اهل مکاشفه بوده، اهل عمل صالح بوده خودش. راجب لقب ایشون هم که خب همه شنیدید که نام ایشون رو که محمد باشه و لقب ایشون رو که باقر باشه، هر دو رو پیامبر اکرم از مدت‌ها قبل گفته بودن. اونجا داره که جابر بن عبدالله انصاری که از اصحاب پیامبره و عمر طولانی کرد، پیامبر از جمله به ایشون یک گفتن که شما میدونید اونقدر عمر میکنید تا نسل چندم منم میبینید، فرزند از من رو خواهید دید که نامش هم نام منه و شبیه منه، رفتارش، حرکاتش. لقب باقرم اونجا ذکر میکنن که به معنای قدرت موشکافی و خلاقیت و تعمیق در مسائل نظری و فکری است. جابر اتفاقا به ایشون میرسه، اون موقع نابینا هم بوده، و میگه که تو اینی، و بعد میگه که من سلام جدت پیامبر رو به تو میرسونم، چون ایشون به من گفت که سلامش رو به تو برسونم، و من همیشه این توی سلام منتظر بودم که تو کی به دنیا میای. و ایشون گفت که بعد که من با تو ملاقات میکنم بعد از مدت کوتاهی دیگه از دنیا خواهم رفت، و همین اتفاق هم افتاد. لقب باقر، این صفت باقری که به ایشون گفته شده، نشون دهنده اولا که تو همین مسئله نهضت فرهنگی و تولید معرفت نقش مهمی دارن ایشون، از جمله این لقب هم نشون دهنده این مسئله است که قدرت کالبد شکافی باقر معنیش اینه، قدرت کالبد شکافی همه مفاهیم علمی، قدرت شکافت همه معضلات علمی تا عمق، ریشه یابی مسائل، رازگشایی، گسترش اطلاعات و عمق معارف و آگاهی ها، قدرت فوق العاده تبیین ارزش ها، قهرمان آموزش ریشه های احکام، بنیانگذار جنبش نظریه پردازی اسلامی در سطح شاگردانشون و یک هویت سازی وسیعی، یک جبهه بندی سراسری عقیدتی در عرصه کلام، عرفان، تفسیر، فقه و حقوق، سیاست، تربیت در این دوران شروع شده، تبیین اسلام اصیل، به علاوه کادرسازی، تربیت شاگرد، نام حدود 500 نفر از شاگردان ایشون رو در اسناد شیعه و سنی ذکر شده که بعضی از اینا جزء بزرگان و محترمین اهل سنتن، جزء رهبران اهل سنتن که اینا شاگردان امام باقر و بعد امام صادق بودن. و در کنارش تشکیلات مخفی سیاسی و تشکیلات علنی فرهنگی با روش بسیار پیچیده‌ای که بتونن اسلام اصیل رو زیر ضربات امپراتوری فاسد مستبد اموی باید گفت حفظ بکنن و تو اون شرایط الگوسازی بکنن، تربیت اخلاقی بکنن و این مسائل حفظ بکنن. شهادت ایشون چه به دست هشام چه به دست ابراهیم ابن ولید هر کدوم که بوده باشه، که اختلاف نظرم هست در روایات، برای این بوده که ایشون بدون اینکه دست به اسلحه ببرن و بدون اینکه بهانه بدن به حکومت برای سرکوب عریان اینها، ریشه های حکومت رو زدن، هم از نظر فرهنگی هم از نظر مشروعیتشون، مشروعیت سیاسیشون. و چه در همون شرایط چه بسیار علوی هایی که قیام مسلحانه کردن علیه حکومت. میدونین در دوران امام سجاد و امام باقر خب خیلی از علوی ها هم قیام میکرد، هم خوارج بودن، یه جبهه علیه حکومت خوارج بودن که علیه حکومت اموی ها می جنگیدن، همطور که با علی درگیر شدن بعد با معاویه و اموی ها هم درگیر شدن، و یه جریان دیگه هم جریان علوی ها بودن، علوی هایی که البته هسته مرکزیشون امام سجاد و امام باقر و بعد امام صادق شرایط رو برای جنگ مسلحانه مساعد نمی دیدن و معتقد بودن دست به شمشیر ببریم به هدف نمی رسیم، ما برای ما جهاد مسلحانه و یا جهاد غیر مسلحانه هر دو هر کدوم هر وقت وظیفه باشه به کارو می کنیم، ولی الان تاکتیک جهاد مسلحانه لااقل در مورد خودمون تایید نمی کنیم، برای که قبل از اینکه هر کاری رو بکنیم سرکوب میشیم و همین کاری که داریم میکنیم، کادرسازی و جریانسازی، همینم از بین خواهد رفت. و اما اینکه دیگران بخشای مهمی از علوی ها بودن که قیام مسلحانه میکردن، قیام های زیادی بود علوی ها در دوران بنی امیه و بعد بنی عباس کردن، ده ها قیام مسلحانه علوی که گاه گاهی هم بخشای از مناطق کشور اسلامی رو میگرفتن، حکومت علوی با گرایش علوی ایجاد میکردن، مثلا بارها حتی مکه رو گرفتن، یمن رو گرفتن، مدینه رو گرفتن، در ایران جایی شورش میکردن میگرفتن، در عراق گاهی مناطقی رو میگرفتن، بعدها در شمال افریقا هم کار شده و قدرت های علوی جاهای مختلفی تشکیل میشد. مهمترینش در زمان خود امام باقر قیام برادر ایشون زیده، زید بن علی، پسر دیگر امام سجاد که بزرگترین قیام مسلحانه رو در اون دوران کرد. این دو برادر امام باقر در واقع نهضت فرهنگی سیاسی و کادرسازی رو ادامه دادن و زید دست به اسلحه برد و جنبش مسلحانه علیه حکومت رو انداخت که عده زیادی از بزرگان جهان اسلام، حتی بزرگان اهل سنت رو هم دعوت کرد و اونا چون ایشون مرد تقوا و علم و عبادت بود و از اهل بیت بود، خیلی ها بهش ملحق شدن. حتی مثال اگه بخوام بزنم، بزرگان اهل سنت کسی مثل ابو حنیفه، ابو حنیفه که رهبر فرقه حنفی اهل سنته، ایشون هم از جهاتی جزء شاگردان درس امام باقر بود و امام صادق، هم توی نهضت زید که نهضت علوی بود با زید اعلام چیز کرد، یعنی بیعت کرد، همکاری کرد، حتی فتوا داد به نفع هر کس در رکاب زید کشته بشه شهیده، کمک مالی حتی کرد که به دست حکومت بازداشتن شد ابو حنیفه، زندان افتاد، مجازات شد سر همین که با علوی ها همکاری کرده. این هم جالبه که حالا کسانی که امروز تحت عنوان وهابیت و سیستم های سرویس های جاسوسی امریکا و انگلیس اینا این کارا رو میکنن، بحث جنگ شیعه و سنی را میخوان راه بندازن، اینا بدونن که رهبران بزرگ اهل سنت کسانی مثل ابو حنیفه نگاهشون به اهل بیت چه نگاهی بوده، بیعت میکرده با اینها، کمک میکرده، فتوا میداده، در خودش رو زیر سایه اونا میدونسته. این تو کسی مثل ابو حنیفه است که امروز بسیاری از برادران اهل سنت در واقع دارن به فتواهای روش مدرسه فقهی ابو حنیفه دارن عمل میکنن. این هم یه نکته است که زید در همین دوران قیام میکنه که برادر ایشونه و شهید میشه. دوره میخوام بگم دوره بسیار مهم و تاریخ سازیه و اولا مسلمان ها در این دوران قدرت اول سیاسی نظامی اقتصادی کل جهان هم. این هم شما در جریان باشید. یعنی فتوحات مسلمان ها یک حکومتی رو تشکیل داده بود در همین دوران که یک طرفش از مرزهای هند بود، از اون طرف تا مراکش و از عرض شود که آسیای میانه و آسیای صغیر تا اون طرف تو اندلس، و چون مسلمان ها در واقع از مدیترانه گذشتن، از شمال آفریقا وارد جنوب اروپا شدن و اسپانیا و اون مناطق رو گرفتن که تا 500 سال دست اموی ها بود. حتی وقتی که اموی ها سقوط کردن، حکومت دست بنی عباس افتاده بود در جهان اسلام، اما اموی ها اون منطقه اندلس رو هنوز دست خودشون بود تا 500 سال. الان هم بقایاشون هنوز اونجا هست. قدرت حکومت مسلمان ها بزرگترین امپراتوری جهان بود شده بود در دوران امام باقر. البته با نیروی جهاد مسلمان ها، تشخیص نمی دادن که حالا اینه که سرکاره مثلا فرقش با امام باقر چیه. بسیاریشون و اینا سانسور می شدن، سرکوب می شدن. اونا علوی ها صداشون به مردم نمی رسید. اینا می گفتن که خب ما در راه اسلام جهاد می کنیم برای پیامبر، برای گسترش پرچم اسلام. همین کارم می کردن با زور جهاد رزمندگان مسلمان که خیلیشون برای اسلام عمل می کردن. اصلا برای بنی امیه نبود، برای اموی و عباسی کار نداشتن، برای اسلام می جنگیدن. اینا تونستند یه همچه قدرتی تشکیل بدن. پس ببینید از هند تا مراکش و اسپانیا اینا کلا دست مسلمان ها. امپراتوری ایران کلا نابود شده بود، امپراتوری روم متلاشی شد، تجزیه شد، بخش عمدهش نابود شد، یک بخش ضعیف مونده تجزیه شدهش باقی موند در بیزانس و مرکز قسطنطنیه که خود قسطنطنیه چند بار توسط ارتش مسلمان ها محاصره شد و در شرف سقوط بود که البته بعدها زمان سلجوقی ها و اونها کاملا سقوط کرد. این وضعیت تاریخی جغرافیایی دورانی که امام باقر دارن کار میکنه. اما موزیگیری هایشون در داخل، حکومت دست شاخه مروانی از بنی امیه است. آدمایی که فساد اخلاقی دارن، فساد عقیدتی داشتن، فساد سیاسی داشتن و یکی از سخت‌ترین این دیکتاتوری‌ها در زمان باز امام باقر علیه السلام هست. دوره ای که مفاهیم اسلامی از 3-4 جبهه مورد حمله قرار میگیره. اینا رو عرض میکنم دقت بفهمید که شرایط امام باقر معلوم بشه چه شرایطی است. یکی از طرف خود حکومت که اسمش خلافت اسلامی است ولی یه حکومت سکولار دنیاگرای فاسده که با اسلام اصیل مبارزه میکنه و هر جا اهل بیت و علوی ها رو میبینه لای جرج دیوار میذاره و میکشه، قتل عام میکنه. یک طرف قضیه جریان‌های انحرافی افراطی بودن که در داخل جامعه اسلامی تشکیل شدن که حالا چند نمونه شو عرض میکنم که امام باقر با همه این جریان ها درگیرن، با حکومت از نظر سیاسی و با مبارزه مخفی. حتی تو روایت داریم که امام باقر مخفیانه از بعضی از نبردهای مسلحانه علوی حمایت مالی و تبلیغاتی کردن و مشروع دانستن ولی خودشون با مسئله درگیر نمیشدن برای که باید سنگر اصلی رو نگرش کرد. با جریان‌های انحرافی فرهنگی در داخل امت اسلام استکاک فکری دارن و باید با اینا با بحث و مناظره و تربیت شاگرد و اینا سنگرهای فکری، خطوط مرزی فکری اسلامی درست رو تبیین میکردن. بعضی جریان‌هایی که در داخل امام باقر با اینا بحث دارن، اونا جریان‌هایی که توی جامعه دارن یارگیری میکنن، نفوذ فکری دارن. یه جریان خوارجه، هم ضد حکومت، نه ضد بنی امیه است، هم با اهل بیت مشکل داره. جریان سختگیر، سطحی، احمق، بی سواد، بی ادب، خشن، یک مش جاهل افراطی، پرمدعا، که بیشتر مسلمان ها رو کافر می دونستن. حتی بعضی از اینا بودن می گفتن هر کس یک گناه بکنه کافره دیگه. این یک جریان، جریان سختگیر احمق که تحت اسم اسلام کار میکنه. امام باقر با این جریان اشتکاک دارن. یه جریانی درست در نقطه مقابل خوارج به نام جریان مرجعه. اینا درست ضد خوارجن از این جهت. اینا یا آدم های گلگوشاده اهل تساهل و تسامح مطلق و میگفتن هر کس هر کسافت کاری میکنه بگنه بازم مسلمونه. یعنی یه توجیه شرعی امضاء اسلام رو میگذاشتن پای همه کسافت کاری ها. میگفتن ای آقا چرا سخت میگیری؟ درست نقطه مقابل خوارج، جریان مرجعه. که آقا تقوا چیه؟ جهاد لازم نیست، عمل صالح خیلی ضرورتی نداره، هر شبت که عدالت خواهی چیه؟ یک دین بیمرز، هویت بدون هویت عقیدتی. آقا بالاخره مرز اسلام و کفر کجاست؟ من چی کار بکنم از اونجا به بعد دیگه مسلمان حساب نمیشم؟ گفتن مرزی نداره، همه خوبه، همه هر کار میکنی بکن، همه خوبن، همه دنیا حقن، همه درست میگن، هر کسی هر کار میکنه بالاخره حتما یک دلیلی داره، اشکالی نداره، سخت نگیر. این تفکر، این هم یه جریانه بود. اینا جریانه بودن که همشون جبهه های عظیمی داشتن، بحثاشون تئوریزه میکردن، کلام دارن. شما میدونید هم خوارج متکلم و بحثای کلامی دارن، هم مرجعه دارن، یعنی کتاب مینوشتن، سخنگو داشتن، تئوریسین داشتن، بحث میکردن. اینجوری نبود که یه نفر آدمی حرف رو زده، اینا جریان بودن.